أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در موارد تنافی بین تکالیف ضمنیه یا دوران امر بین ترک اجزا و شرایط مرکب واحد مثل صلات، آیا قواعد باب تزاحم باید پیاده بشه؟ اگر مرجعی وجود داشته باشد، مرجعات باب تزاحم اعمال بشه و الا مثلا حکم تغییر بشود، یا اینکه این موارد کلن از باب تزاحم خارج هستند و داخل در باب تعارض هستند و قواعد باب تعارض باید پیاده بشه. بس به اینجا منتهی شد که در مقابل اونچه که معروف و مشهور در کلمات هست که قواعد باب تزاحم را پیاده کرده اند، عده‌ای از محققین مثل مرحوم خویی قائل به این شدند که این موارد باید قواعد باب تعارض پیاده بشه. تقریب کلام مرحوم خویی بیان شد، در مقابل وجوهی ذکر شد برای اینکه قواعد باب تزاحم در اینجا پیاده بشه نه قواعد باب تعارض، که اینها سه وجه بودن. وجه اول این بود که در کلام رمای صد اشاره به او شده به عنوان شبهه و جواب داده بودن که تکلیف تعلق گرفته به ماه و المقدور. البته در محاضرات جلد سوم محاضرات هم این به عنوان یک اشکال و شبهه مطرح شده و جواب داده، ولی در حال وجه اول این بود که در این موارد در مرکباتی مثل صلات که در حقیقت قاعده میسور در اونها ثابت هست، ما هو المأمور به مقدار مقدور از اجزا و شرایط هست که این مقدار مقدور اون امبل از در مرحله انتباقات متعددی داره، به لحاظ انتباقات متعدد تزاحم بین تکالیف استقلالیه پیدا می شود. وجه اول این بود. وجه دوم که از کلام بعض الاعلام استفاده می شود این بود که بله در تنافی و تزاحم بین فرائض و سنن با توجه به اون چه از روایات وارد در سنن صلات استفاده میشه، اوامر متعلق به سنت غیر از اوامر متعلق به فرائض هست. به خاطر تعدد امر طبعا تزاحم بین تکلیفین پیدا میشه، تکلیفین مستقلین پیدا میشه. حالا در قسمت سنن کلن با اوامر جدا هستن، در خود سنن هم هر سنتی یه امر مستقلی داشته باشه. بچه سوم هم این بود که با اعتراف به این که این موارد از باب تعارض هست نه از باب تزاحم، ولی در این حال بعضی قواعد در این حال ما قواعد باب تزاحم رو باید اینجا پیاده کنیم، ولو حقیقتا داخل در باب تعارض هست، ولی از جهت معامله با ادله وارده در این مورد باید معامله همون قواعد تزاحم بشه. خب این سه تا وجه مطرح شده. در اینجا دو مطلب در این تنبیه اول که تنافی بین تکالیف ضمنی هست باقی میمونه. مطلب اول اینه که حالا این وجوه ثلاثه‌ای که مطرح شده حدود جریان اینها کجا هست و در چه مواردی قواعد باب تزاحم پیاده میشه. این یه مطلب. وجه سوم به نظرم اشکالی نداشته باشه، به عنوان از جهت کبروی اشکالی در این جهت نیست که هم به ملاحظه بله هم به ملاحظه این که از هم به تقریب اول که به روایات برمیگشت که فریضه در مقابل سنت اینطور نیست که علا حد سوا باشن، بلکه ترجیح دارد فرائض صلات بر سنن صلات. این را در از روایات وارد در اون مثل زعیه زراره که از سنت و لا تنقضوا الفریضه از مثل اون میشه استفاده کرد. این تقریب اول. تقریب دوم هم که این بود که به ملاحظه تقریب دوم از راه بله به لحاظ عالم ملاکات که در حقیقت حکم عقل در مرحله تحصیل ملاکات که شارع در این قسمت هم برخلاف او حکمی نکرده باشه، طبق اون مبنایی که از قبل هم استفاده می شود از اون مبنا اعمال می شود که به ملاحظه عالم ملاکات اگر عقل حکمی داشته باشه در صورتی که شارع تصرف کرده باشه در این مرحله به لحاظ حکم به لحاظ تکلیف و حکم ترخیص داده باشه، خب دیگه اون به اون حکم عقل لزومی دیگه اعتنایی نمیشه، لا مجال لرون حکم عقل لزومی در مرحله ملاکات. ولی اگر ترخیص برخلاف نیامده باشه، تصرف از شارع در این قسمت نرسیده باشه، این حکم عقلی در مرحله تحصیل ملاکات لازم الاتباع هست. این
ثمره عملیش با
مبنای وجودگران چیه؟ حالا این رو در همین قسمت چیز الان باید معلوم بشه که حدود جریان این کجا هست دیگه. این بله دو مطلب باقی مونده، یکی این که حدود جریان این وجود ثلاثه چه حد است، آیا اینها الان نحو واحد هستند؟ چون در هر سه مدعا در نتیجه ادعا شده که اینجا باید قواعد باب تزاحم پیاده بشه، آیا در نتیجه از حیث سعازیر این ستا وجه به یک منوال هستن یا اینکه نه اینا با هم دیگه فرق دارن؟ این یه مطلب که حدود جریان این وجوه ثلاثه باشه. مطلب دوم هم برمیگرده که از اون تنبیه باقی میموند، بله تطبیق این تنبیه بر فروع فقهیهی که مطرح شده است در کلمات، حالا به عنوان اجمال و اشاره اجمالی نسبت به نکات عمدهی که در تطبیق این تنبیه بر فروع فقهیه جا داره. اما قسمت اول که حدود جریان این وجوه ثلاثه باشه، خب اینجا بله با توجه به تقریباتی که برای وجوه ثلاثه در وجوه ثلاثه برای اندراج این مسائل تورانیه در باب تزاحم و اجرای قواعد باب تزاحم گفته شده، با توجه به اون وجوه باید حساب بکنیم که چجوریه. خب بنابر وجه اول که به عنوان شبهه در کلام علمای صد عنوان شده و همینطور در محاضرات به عنوان اشکال عنوان شده و جواب داده شده، اگر ما قبول کردیم این وجه را، در همه موارد تنافی بین تکالیف ضمنیه در مثل صلات یا هر مرکب دیگه‌ای که قاعده میسور درش تمام باشه که عند تعذر اون فرد کامل وظیفه انجام دادن مقدار ممکن و مقدار میسور هست، در همه اون موارد این وجه پیاده میشه و بدون حساب میتوان قواعد باب تزاحم، بلکه باید قواعد باب تزاحم را پیاده کرد و تمام مرجحاتی که در باب تزاحم مطرح شده همه اون مرجحات بر اساس این وجه در این تکالیف ضمنیه پیاده میشه، همه از ترجیح به اهمیت، ترجیح به لا مالا بدل لا و بقیه مرجحات. این بنابر وجه اول که دایره جریان وسیع هست، همه موارد تنافی در تکالیف ضمنیه رو میگیره. اما بنابر وجه دوم که از بعض الاعلام نقل شده، مورد بکارگیری این وجه و اجرای قواعد تزاحم جایی است که بین فرائض مثل صلات و سنن معتبر واجباتی که از قبیل سنت هستند تنافی بشه، یا تنافی بین سنتی و سنت اخرى بشه، بین سنن بین خود اینها اجزای غیر رکنیه تنافی بشه. خب در این موارد از قواعد باب تزاحم استفاده میشه، اما در جایی که بین فریضتن و فریضتن اخرى بین رکنن و رکنن آخر اگر تنافی پیدا بشه دیگه این وجه اونجا کاربرد نداره، چون در اونجا نسبت به فرائض تعدد امر و تعدد تکلیف فرض نشده تا قواعد باب تزاحم پیاده بشه. اما بنابر وجه سوم، که در وجه سوم با اعتراف به این که مورد از موارد از باب تعارض هست و حقیقتا از باب تزاحم خارج هست، در ادعا شده نتیجه وجه سوم این بود، مدعای در وجه سوم این بود که ما باید احکام باب تزاحم را پیاده کنیم که همونجور که اشاره شد در کلام مرحوم حکیم در مستمسک در همون بحث قیام، در اون فروع قیام احکام قیام اونجا اومده که ایشون فرموده که اینجا از موارد باب تزاحم نیست حقیقتا، ولی احکام باب تزاحم پیاده بشه. خب اینجا حالا باید ببینیم که مورد جریان این وجه کجا هست، تا چه حدی کاربرد داره. اولا این وجه از جهت سنخ اجزا، از جهت سنخ اجزا و شرایط موردش فقط تنافی بین اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه هست، اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه، چون دوتا وجهی که گفته شده در این با این خصوصیت پیاده میشه. از جهت نوع جز فقط در جایی که تنافی بین یک دو طرفی باشه که یک طرفش رکنی هست از مصادیق فریضه است، طرف آخر از مصادیق سنت و غیر رکن. حالا تعبیر رکن ممکنه در مواردی ثابت بشه، ولی نه از باب فریضه بودن، عنوان سنت بودن و فریضه ممکنه نیومده باشه، ولی از خارج معلومه خصوصیات رکن اگه در غیر صلات مرکبات دیگه داشته باشیم که این خصوصیت رو داره که بله بعضی از اینها مقوم هستن، مقوم عنوان هستن، رکن هستن با همون آثاری که در رکن وجود داره، بعضی دیگه رکن نیستن بلکه بله جزء غیر رکنی هستن، چون دو تا تقریب داشته. یه تقریب اولش عنایت تاکید روی فریضه و سنت بود، تقریب دومش دیگه عنوان فریضه خصوصیت نداشت. هر چیزی که مذکور در کتاب خصوصیت نداره، هر چیزی که این خصوصیت رکنیت درش وجود داشته باشه، تقریب دوم با تقریب دوم میشد اینا درست کرد. ولی علایالن عنوان کلی اینه که تنافی بین اجزای رکنیه و غیر رکنیه باشه، اما در جایی که تنافی بین دو تا رکن باشد یا تنافی بین دو تا غیر رکن باشه، دو جزئی که هر دو غیر رکنی هستن، خب اونجا این الفا نمیاد. از جهت نوع قسم اینه، اما از جهت مرجحات با حالا که در این موارد قواعد باب تضاهم پیاده میشه، از جهت مرجحات میشه همه بله اون مرجحات باب تضاهم را، همه اونها را میشود در این موارد پیاده کرد، یا اینکه فقط ترجیح به اهمیت پیاده میشه. مورد متیقنش همون ترجیح به اهمیته، در این موارد ترجیح به اهمیت پیاده بشه بر اساس وجه سوم، این قسمتش محرز هست، معلوم هست. اما مرجحات دیگر که سبق زمانی مثلا بود، مالا بدل له بود، اشتراط به قدرت عقلی بود، آیا اینها هم پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ نسبت به بعضی از این مرجحات ممکنه گفته بشه که بعید نیست که اون مرجحات هم جاری بشه و اختصاص به ترجیح بالاهمیه نداشته باشه. مثلا ترجیح مالا بدل الله را که در نظر بگیریم، بلا ماله البدل، اگر کسی اون را به اصطلاح قبول کرد به عنوان مرجح، مالا بدل له طولن الا ماله البدل طولن، اگر کسی این ترجیح را قبول کرد، اون نکته اقلائی که در اونجا در تضاهم در تکالیف مستقله وجود داشت، اون نکته در اینجا هم قابل تقریبه. اون نکته اقلائی اونجا در حقیقت این بود که اونجا گفته می شد که اگر در مالا بدل الله، ولو مورد قبول نبود این نکته اقلائی، ولی اونایی که قبول کردن ترجیح مالا بدل الله رو بر مالا البدل قبول کردن، حرف اینها به این نکته اقلائی برمیگشت، به همونی که بله در منتها اینا اومده بود که من به صورت واضح در کلام مرحوم ناینی نیومده ولی سینه به سینه بالاخره از ایشون نقل شده. اون نکته این بود که در جایی را که یکی از اینا بدل داره یکی بدل نداره، ما باید هر اون لا بدل لا را مقدم بکنیم. چرا؟ چون اگر مالا بدل له را مقدم بکنیم و در قسمت ماله البدل به بدلش اکتفا بکنیم، قدرتمون رو مبدل را نتونستیم انجام بدیم، در حقیقت تنافی بین مبدل و مالا بدل له بود دیگه. ما اگر قدرتمون را صرف در ما بدل له بکنیم، آبی مقدار آبی که داشتیم مثلا صرف در مالا بدل له که تطهیر از نجاست باشه بکنیم و برای اون قسمت دوم که له البدل هست به جای وضو بیاییم تیمم بکنیم، ما دو تا ملاک را تحصیل کردیم، در حقیقت دو تا ملاک را تحصیل کردیم. ولی اگر قدرت را فقط صرف در وضو بکنیم نسبت به تطهیر از نجاست، تطهیر بدن یا لباس از نجاست، دیگه توان اون رو نداریم، این ملاک او فوت میشه. این و خب اینجا هم دایره بین این که مکلف در این موارد دو تا ملاک را تحصیل بکنه یا یک ملاک را تحصیل بکنه. اگر کسی اونجا این نکته اوغلایی را قبول کرد که دوران اینجوری هست، اشکال نکرد که اشکال شده بود دیگه در کلمات به این اشکال شده، ولی اگر کسی اون رو قبول بکنه خب همون تقریب در مثل این موارد هم پیاده میشه. اینجا هم مثلا گفته میشه به این که اینجا با فرق این که هر دو این دخالت در ملاک داره دیگه، این عمل این یه درجه از ملاک را دارد که فاقد او نداره، اون جزء بله رکنی درجه فاقد او نداره، ولی نسبت به اون جزء آخر در همین مورد نسبت به شیء آخر اون درجه به اصطلاح چیز را داره. خب اینجا در این موارد ترجیح بله ترجیح غیر از ترجیح به اهمیت، ترجیح به ملات مالا بد لهم در اینجا قابل پیاده شدن است. بر این اساس ممکنه اگه کسی این نکته رو گفت مالا بدلله، نکته اقلائی ترجیح مالا بدلله در مورد ارکان، در مورد تنافی بین ارکان و غیر ارکان پیاده میشه، ممکنه از این نتیجه استفاده کنه، برگرده در قسمت قبلی که ادعا شده بود که فقط در قسم در تنافی بین رکنی و غیر رکنی این پیاده میشه، ممکنه اونجا هم تعدی بکنه بگه نه، حتی اگر تنافی بین دو رکن باشه، تنافی بین دو رکن باشه یا تنافی بین دو سنت باشه، تنافی بین دو سنت باشه، در اون مورد هم، در اون موارد هم میشه اینجا این وجه اونجا هم پیاده میشه، ترجیح اونجا پیاده میشه، یعنی ترجیح مالا بدلله رو بگه اونجا اعمال میشه دیگه. به لحاظ عالم ملاکات همونطور که در موارد اهمیت به حکم عقل اینطوره که باید بله ملاک اهم را تحصیل بکنه مکلف، و همینطور هم اگر امدائر بشه بین تحصیل دو ملاک به تحصیل یک ملاک، اون مقدار ممکن دو ملاک دیگه. روی این حساب اون قسم در اون بحث قبلی هم ممکنه توسعه قائل بشه. اون تقریب اگر تمام بشه بعید نیست که در این ترجیح مالا بدلله در مورد تکالیف ضمنی هم بیاد، چون در مورد تکالیف ضمنی هم عملا اینطوره که یه شقش دارای بله هر دو دخیل در ملاک هستند، ولی یکی از اینها دخالتش در ملاک به نحوی است که بدل داره، دیگری دخالتی است که بدل نداره. عملا در حقیقت دوران امر بین این میشه که دو جهت دخیل در ملاک را رعایت بکنه یا یک جهت دخیل در ملاک را رعایت بکنه. اون نکته اوغلا اینجا میاد اگه اون نکته اونجا تمام باشه. ولی حالا
در نهایت موضوع پیدا میکنه،
بله
ترجیح مال و بدن و موضوع پیدا میکنه در مثل نماز اجزا نوعان بدن داره در نماز
دیگه. این که مال و بدن حالا این که در همه موارد که چیز نده بله، حالا در نوع موارد که قیام
تیمم بکنه، این نوعان این حالت هست تو نماز.
حالا اونجا مثلا بعضی از اعضا باشه که قدرت بر این را نداره، بخواد مثلا چیز کنه قدرت بر این را نداره، اما بدلی برای او فرض بشه
در ذکر بگیم بدل
نداره میشه. اقوالت نماز دیگه، اونجا که از سنخ اقوال باشه، اونجا که از سنخ اقوال باشه اون البته یعنی در ممکن در نتونه مکلف چیزی از اون رو انجام بده، نمیتونه ذکر بگه که این حال باشه باید فوراً مثلا اون وارد این بشه، بدون یک لحظه هم توقف نمیتونه بکنه، اینجوری میشه. حالا این در ترجیح مالا بدلله ممکنه، یعنی مقصود این که اون نکته اوغلایی در تکلیفین مستقلین که ادعا شده از طرف مرحوم ناینی مورد اشکال بود، ولی اگه کسی اون رو قبول کرد، اگه کسی در اونجا قبول کرد به همون صورت اینجا هم قابل تقریب دیگه میاد دیگه، حکم لحاظ حکم عقلی و حکم اقلائی اینجا حرف پیاده میشه. خب این ما لابد لم که پس پیاده شد در قطعی به اهمیت پیاده شد، ما لابد لم پیاده شد، مونده سبق زمانی و اشتراط قدرت به اشتراط تکلیف به قدرت اغلب. نسبت به سبق زمانی که آیا مرجعات از یا مرجعات نیست، در تکلیفین مستقله نکته اقلایی که در اون موارد وجود داشت این بود که بله نقطه یا حکم عقلی که در اون موارد وجود داشت عبارت از این بود که در جایی که زمان امتثال عهد و تکلیفین مقدم هست، مثلا روزهای نیمه اول ماه رمضان با روزهای نیمه دوم، یا قیام در صلات ظهر و قیام در صلات عصر که تنافی بین اینجوری شده که در 8 رکعت نمیتواند قیام داشته باشه یا فقط به اندازه 4 رکعت میتونه قیام داشته باشه، یا نماز ظهر یا نماز عصر. اون نکته عقلایی برای تقدیم تکلیفی که اسبق و زمانن هست، نکته عقلایی این بود که با فرض اینکه این تکلیف فعلیت داره الان و مکلف تمکن از انجام او داره، با این فرض نمیتواند این را رها بکنه به امید اینکه قدرتش را صرف در تکلیف متأخر بکنه. چون اینجور معامله کردن با تکلیف در حقیقت اهمال تکلیف، بی‌اعتنایی به تکلیف و تفویت نسبت به ملاکات فعلیه هست. به امید این که در آینده تکلیف دیگر را امتثال بکنه، این مبرر حساب نمیشه، مجوز حساب نمیشه. حالا ولو از جهت این که نکته ای که چرا مجوز حساب نمیشه قبلا بیان شد که توجیهش اینه که چون اون تکلیف متأخر علایالن معرض عجز مکلف و عدم قدرت مکلفه، ولو مکلف یقین هم داشته باشه ولی یقین او که اثر نداره، یعنی ذاتاً وقتی معرض آفات باشه در این موارد عقلا تجویز نمی کنن یا عقل تجویز نمی کنه که مکلف تکلیف فعلی را رها بکنه، از این در قدرتش را صرف در این نکنه، فقط بذاره برای این. اون نکته عقلای این بود، آیا اون نکته ای که در تکلیفین مستقلن هست در تکلیفین ضمنیین که مربوط به دو جزء از صلات هست پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ اینجا جای بله تأمل هست. ممکنه گفته بشه که اینجا اینطور نیست، چون اون نکته عقلایی در جایی میآید که از نظر زمانی یه تقدم و تأخر معتنابی بین امتثال تکلیفین وجود داشته باشه، ولی الانی که مثلا بین در رکعات مثلا نماز اینا هست که مثلا در یه قدرت بر قیام در یک رکعت را داره، حالا امرش جایر بین این که رکعت اول همین نماز قیام داشته باشه یا رکعت دوم همین نماز، در این مواردی که از نظر زمانی زمان معتنابی بین اینها فاصله نیست و قابل اعتنا نیست بلکه این را یک زمان حساب می کنن، اون نکته عقلای معلوم نیست اینجاها جریان داشته باشه، چون اون مال مواردی بود که از نظر عقلای معرض زوال و معرض آفت اینها باشه. ولی اگر این نکته را یعنی این تغییر را نیاریم که معرضیت لزوال به حسب نظر عقلایی فی حد نفسی اینجا داره، ولی این اشکال بهش وارد. نسبت به اشتراط قدرت، اشتراط به قدرت عقلا هم که از مرجحات باب تزاحم حساب می شد، خب اینجا اگر ما قدرت را اون قدرت شرعیه در مقابل قدرت عقلیه، قدرت عقلیه را مقدم کردیم بر قدرت شرعیه، اگر قدرت شرعیه به معنای قدرت دخیل در ملاک باشد ولی مقصود از قدرت همون قدرت تکوینی باشه که معنای اول قدرت شرعیه بود. همون قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی. خب اگر ما در تکلیف این مستقلین طبعاً للمحقق ناینی و وفاقاً للمحقق ناینی قبول کردیم که مشروط به تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی حتی به معنای اول که فقط قدرت دخیل در ملاکه ولی قدرت تکوینی دخیل در ملاکه، اگر این را قبول کردیم، اگر این را از مرحوم ناینی قبول کردیم، ممکنه گفته بشه همون تقریب اینجا هم در اینجا هم پیاده میشه، به جهت اینکه اون فرمایش مرحوم ناینی که حتی در اشتراط به قدرت به معنای اول مشروط به قدرت عقلی مقدمه، اون برمیگشت به این نکته که به لحاظ عالم ملاکات، به لحاظ عالم ملاکات تا اونجایی که از دست مکلف ساخت برمی آید و از او در قدرت او هست، باید نسبت به ملاکات اهتمام داشته باشه. موضوع اهتمام فقط تکالیف فعلیه نیستن، بلکه ملاکات هم موضوع اهتمام از ناحیه شارع هستن و وظیفه به دوش عبد می گذارن. خب اگر امر مکلف دائر بشه بین این که بله در اینجا دو تا نسبت به دو ملاک با فرق اینکه هر دو ملاک فعلی هست، اگر امر مکلف دائر بشه بین این که هر دو تا ملاک را رعایت بکنه یا فقط یک ملاک را رعایت بکنه، در حقیقت اگه اینجوری دائر بشه، خب به حکم عقل باید اون طریقی را انتخاب بکنه که در اون طریق رعایت کل ملاکینه. اونجا اینجور توجیه میشد که اگر مکلف قدرتش را صرف در مشروط به قدرت شرعن بکنه، فقط او رو انجام بده، مثلا مثل ازاله نجاست در مسجد رو اگه فرض کردیم که مشروط به قدرت عقلن هست، صلات رو مثلا فرض کردیم مشروط به قدرت شرعن، حالا با مثال اینجوری گفتیم، اگه اینجوری گفتیم، خب اگر مکلف قدرتش را صرف در مشروط به قدرت شرعن بکنه، ملاک او استیفا شده، ولی اون تکلیف مشروط به قدرت عقلن در حالی که ملاک او همچنان موجود هست و فعلی هست از دست میره، فوت ملاک او لازم میاد. مشروط به قدرت ملاک او رو امتثال کرده ولی ملاک او در حالی که فعلیت داره عمل دارای ملاک هست، چون فرض اینکه مشروط به قدرت هست عقلن دیگه، یعنی قدرت دخیل در ملاک نیست، فقط قدرت دخیل در تکلیف بود دیگه، ملاک او در حالی که فعلیت داره معطل میمونه. ولی اگه به عکس عمل بکنه، اونجا چی بود؟ به عکس عمل بکنه، اونی که در یعنی قدرتش را صرف در مشروط به قدرت عقلن بکنه، بیاد ازاله نجاست از بله ازاله نجاست از مسجد را انجام بدهد، ملاک او که استیفا شده. دیگری هم چون قدرت دخیل در ملاک او بود، با انتفاع قدرت اصلا ملاک فعلی برای او باقی نمیمونه، ملاک فعلی معطل نیست. پس یک در یک طریق مکلف امرش دائر بین دو طریق و دو راه هست، در یک راه ملاک فعلی معطل وجود داره، در راه دیگر ملاک فعلی معطل وجود نداره، چون یکی از ملاکات را که تحصیل کرده دیگری هم اصلا ملاک فعلی باقی نمونده. حالا مثالی که می دهیم از نایگزی قرار باشه که قادر بر احترام نیست، اگر از که مثلا از مسیر رد بشود که با شخص جدید القدر مواجه هست به او سلام نکنه، مثلا حالت بله یا حالت اهانت نسبت به او برداشت میشه. ولو این بنده خدا عاجزه به خاطر اینکه تازه دندون کشیده و مثلت اینا نمیتونه سلام بکنه، ولی بالاخره این در حالی که ملاک فعلی دارد معطل میمونه ولو قدرت نداره، ولی ملاک فعلی معطل مونه در این موارد. بله اگه راهی دیگه ای داشته باشه این شخص که عبور بکنه به مقصدش برسه بدون این که در وسط راه مواجه با این شخص جدیدالقد باشه که سلام کردن به او را اهمال بکنه، و اون باید اون راه دیگر را انجام بده. حالا اگر کسی یعنی این تقدیم مشروط به قدرت عقلن بر مشروط به قدرت شرعن به معنای اول را قبول کرد با این توجیهات، خب این ممکنه در اینجا هم در موارد تنافی بین مشروط به قدرت شرعن در جزء این و مشروط به قدرت عقلن همین حرف را بزنه. مثلا در باب وضو اگر فرض کردیم، یعنی طبق مثال هایی که در قبلا در کلمات زده شده بود از جمله در کلام مرحوم نائینی که وضو مشروط به قدرت هست شرعن چون درش عنوان وجدان عقل شده، فعلا تجدو از اون آیه شریفه با تقریبی که قبلا هم گذشت از این استفاده میشه که مشروط به قدرت هست شرعن، ولی تطهیر لباس و بدن از نجاست مشروط به قدرت هست عقلن. خب اگر ما به این نحو هم گرفتیم که اشتراط به قدرت به این معنا باشه، خب از که دخیل در ملاک هست این خصوصیت رو گفتیم، در اینجا هم باید این ظاهر این که به همون صورت اون تقریب اینجا هم می آید. این طور نیست که بله اختصاص داشته باشه به تکلیفین مستقلین، و بر همین اساس ممکنه گفته بشه که در حقیقت این اگر ما در اینجا این را توجیه کردیم، نتیجهش این میشه که این بله از نظر محل جریان وجه سوم همونطور که در تنافی بین رکن و غیر رکن پیاده میشه، در تنافی بین رکن و غیر رکن پیاده میشد، در تنافی بین مالا بدل لا بر مال و ماله البدل پیاده میشد، در تنافی بین مشروط به قدرت شرعن و مشروط به قدرت عقلن هم پیاده میشه دیگه، با همین توضیحات اونجا میاد دیگه. رون حساب از نظر مقدار جریان این وجه به ملاحظه این جهت یه مقدار بسیطر میشه از هم. اما اگه بله اشتراط به قدرت عقلن علل مشروط به قدرت شرعن را در بحث قبلی از باب ورود و اینها توجیه کردیم که یکی از اینها موضوع تکلیف دیگر را میبره که قبلا تقریب شده بود، حالا در کلام مرحوم آقای قویی به عنوان معنای دوم، در کلام مرحوم آقای سعد به عنوان معنای سوم بود که مقصود از اشتراط به قدرت شرعن یعنی این تکلیف در صورتی متوجه مکلف میشه که ذمه او مشغول به هیچ تکلیفی نشده باشه. اگر اونجا از باب اگر اشتراط به قدرت شرعن را به جوری معنا کردیم که نتیجه او لازمه او ورود تکلیف مشروط به قدرت عقلن بر تکلیف مشروط به قدرت شرعن باشه، خب این دیگه مربوط از باب تضاهم هم نیست دیگه، حتی در تکلیف استقلالی از باب تضاهم نبود، از باب ورود بود. از باب ورود هم که شد در هر موردی باید به دلیلین واردین در اون مورد نگاه بکنیم، ببینیم از اون دلیل به چه مقدار از اون دلیل استفاده میشه که موضوع او چه خصوصیتی داره، چه قیودی در موضوع او عهد شده. این دیگه تابع سیازیق استفاده کردن از دلیله. پس این به لحاظ وجه سوم ولو در بد و امر به نظر میرسه که این اختصاص داره به موارد بله به تنافی بین ارکان جزء رکنی و جزء غیر رکنی و از نظر نوع مرجحات هم اختصاص داره به ترجیح به اهمیت فقط، ولی بر اساس با توجه به نکات عقلایی که در مرجحات سابق در تکلیف این مستقلین گفته شده، ممکنه بعضی از مرجحات تقریب بشه اینجا رو هم شامل بشود. خب این مربوط به قسمت مطلب اول که حدود جریان این ستا وجه که قواعد باب این ستا وجه می‌خواستن قواعد باب تزاحم رو پیاده بکنن، چه مقدار در چه حدودی قواعد باب تزاحم پیاده میشه، آیا مطلقا یا فی بعض صور دون بعضن. در اصلا موارد ورود که از باب تزاحم نبود تا مرجحات باب تزاحم پیاده بشه، این جابه یه دلیل بخواد در موضوع او اگه عقص شده در موضوع او یه قیدی و شرطی عقص شده، در موضوع دلیل دیگر قید و شرط عقص نشده، ما باید نگاه بکنیم اون دلیلی که دلال بر تغییر موضوع او میکنه چه مقدار دلالت داره. به حسب موارد مختلفه دیگه، چه در مورد چه تکلیف زمینی باشه، چه تکلیف استقلالی باشه، باید نگاه بکنید که مقصود از اون چیه. این مثلا اگه گفته شده قدرت مشروط به قدرت هست، اینکه ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخر نباشه، مشغول به تکلیف آخر نباشه، یعنی تکلیف استقلالی آخر، تکلیف زمینی آخر، بله یک وظیفه به دوش او نباشه، اون دائمه داره اینه که اون عنوانی که عقص شده چه عنوانی است. اگه خصوص تکلیف بله خصوص تکلیف استقلالی باشه این موارد رو نمیگیره. اگر عام باشه، اینکه مثلا در دلیل وضوح اومده که اگر قدرت داشتی این رو انجام بده، معنای قدرت داشتن این که ذمت مشغول به تکلیف آخر نشه، آیا مقصود اینه که فقط ذمت مشغول به تکالیف استقلالیه نباشه، یا اینکه نه حتی نسبت به جزء همین مورد هم نسبت به جزء خود این که از تکالیف زمینی است نسبت به جزء متعلق این مورد هم ذمت مشغول نشه. خب این تابع مقدار استفاده از دلیلی است که در هر موردی با مورد دیگه هم اختلاف داره. حالا اون که بعد از جهت اثباتی این که دلیل بله قسمت که اگه این خلاف ظاهر بود، ولی در بعضی از موارد ملتزم فی حد نفسی هست که بله تکلیف در اون مشروط به این که ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخر نشه، در بحث نظر و اینا مثال داره، ولی نسبت به تکالیف ضمنیه سغلا اینجور نداشته. خب این نسبت به بله مطلب اول. مطلب دوم که جای بحث داره اینه که حالا این بحث تطبیق این بر فروعی که مطرح هست، خب اینجا به حسب اونچه که در محاضرات اومده، درم جلد 3 محاضرات از صفحه 292 به بعد، این بحث که در مورد مسائل دورانیه مثل این قواعد تزاحم پیاده بشود یا تزاحم پیاده نشه، مرحوم نائینی در 10 سر این قواعد باب تزاحم را پیاده کرده، در 10 سر. حالا عنوانهاش هم در هم محاضرات ذکر شده، تک تک این به عنوان تفصیلی ذکر شده، ولی حالا این که این فرو اونایی که مرحوم نائینی مطرح کردن 10 فره، ولی خب اختصاص به این 10 فر نداره، بعضی از فروع دیگه هم در از عروه میشه استفاده کرد که اینها هم جزء مسائل دورانیه هست. حالا در حقیقت این بحثی که باقی مونده اینه که این بله این تنبیه که در مسائل دورانیه قواعد باب تزاحم پیاده میشه یا قواعد باب تعارض به چه کیفیت در این فروع دهگانه یا امثال این فروع تطبیق میشه، بر اساس قواعد تزاحم چگونه نتیجه گرفته میشه، چگونه عمل میشه، بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی که اینها از باب تعارض هستن چه نکاتی در اجرای قواعد باب تعارض در این فروع باید رعایت بشه. به صورت اجمالی و کلی باید حساب بشه.